بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وخاتم النبيين إمام الأمة ونبي الرحمة مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين. ومن كلام سيدتنا ومولاتنا سيدة النساء الحوراء الإنسية والصديقة الشهيدة ابنة الرسول فاطمة الزهراء روحي لها الفدا. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسك النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين. أيام عذاب و ماتم و شهادت بزرگ بانوی عالم خلقت دختر با عظمت پیامبر عزیز اسلام زهرای مرضیه روحی فدا هاست. این ایام سوگ و ماتم را به همه ارادتمندان به ساحت قدس نبوی و خاندان پیامبر و به همه عزاداران حضرت صدیقه سلام الله علیها و به خصوص به محضر شریف شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شایسته است که من تقدیر و تشکر خودم را بابت این فرصتی که در اختیارم قرار داده شده تا در این ایام و در این محفل دینی توفیق پیدا نموده مباحثی رو القا کنم، از همه عزیزان ابراز و اظهار کنم و یاد و خاطره بزرگان اساتین و اساتید عزیزی که خود همواره تلاش و کوشش داشتن تا ادب فاطمی، اخلاق فاطمی، فرهنگ فاطمی و مکتب فاطمی در جامعه ما جاری و سایه‌افکن باشد، مخصوصا از استاد عزیز و بزرگوارم که به همین مناسبت هم در طول سال ایام درسی قبل از حضور در جلسه درس جهت عرض ارادت به محضر مقدس یادگار زهرای مرضیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که حرم مشرف می شوم، بر مزار بزرگانی همچون آیت الله العظمای بروجردی، شیخ مؤسس آقای خانساری، آقای علامه طباطبایی و دیگر بزرگان، به ویژه کنار مسجع منور استاد عزیز و ارجمندم حضرت آیت الله العظمی جناب آقای حاج شیخ جواد تبریزی از حیثی و کنار مرقد مطهر حضرت آیت الله العظمی جناب آقای فاضل لنکرانی از حیث دیگری حضور پیدا می کنم و به روح مطهر این بزرگان ادای احترام دارم. یک نکته ای رو من خاطر آمد اینجا خدمت شما عرض کنم. یکی از فضلای حوزه و از اساتی گفت که من یک شبی هنگام تقریبا قریب به طلوع فجر در عالم رؤیا آیت الله العظمی یا شیخ جواد تبریزی رو ملاقات کردم. خیلی جالبه، گفت یک مذاکره با هم داشتیم، بعد گوشی تلفن همراه دستم بود، ازش استفاده کردم، تصویر یکی از بزرگان روی صفحه بود، اون صفحه مانیتور گوشی همراه. ایشون فرمودن عکس ما رو هم بگذارید، عکس ما رو هم بگذارید. من گاهی در جلسه بحث این نکته رو متذکر می شوم که این نشانه فضل و علم و سواد خیلی زیاد نیست که انسان از بزرگان در محافل درس و بحث و مجالس مذاکره علم کمتر نام ببره. یعنی اون چیزی هم که باعث انتقال به این مطلب شد این است که روایات عدیده است حکم یک واقعی رو امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر علیه السلام بیان میکنن، بعد بلا فاصله این بیان رو مستند میکنن به سخن جدشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و یا وجود مقدس و نازنین رسول الله. من از اون فضای روایت به این نکته منتقل می شوم که غرض یادآوری است، یعنی به هر مناسبتی نام رسول الله، یاد امیر المؤمنین و اسم مبارک این بزرگان ذکر شود. بر همین اساس هم ارواح طیبه این بزرگان از ما انتظار دارند، هم وظیفه ما که قدردانی و سپاسگزاری از زحمات این بزرگان است این است که در این جور مجالس و محافل از این عزیزان به درستی و به بزرگی یاد کنیم. ظاهرا جمله ای شاید حدیث باشه یا قاعده مستاده باشه که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در المحجه نقل میکنه که اساساً عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه، نام بزرگان که برده میشود اون مجلس از رحمت الهی برخوردار میشود. من مدتی است به این نتیجه رسیدم و در محافل و مجالس بر این مطلب تأکید می‌ورزم که ما باید از بزرگانمون یاد کنیم و نام اینها، یاد اینها همواره زنده بمونه. بنابراین نثار روح مطهر همه این عزیزان، به ویژه روح مطهر امام بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، صلوات نثار کنید. اجازه بفرمایید یه مطلب دیگری رو هم من اضافه کنم و اون این است که از همین محفل و با استفاده از همین فرصت ضایعه غم‌انگیز سانحه هوایی امروز رو، سقوط هواپیمای مسافربری رو که حدود 60 نفر ظاهراً در این سانحه هوایی جان باخته، این حادثه و این مصیبت رو هم به همه خانواده های داغدار و داغدیده تسلیت عرض نموده و برای شادی روح همه اونها از خدای بزرگ طلب رحمت و مسئلت کنیم. برادران و سروران عزیز، با رحلت وجود مقدس رسول خدا در جامعه اسلامی و مشخصاً در عاصمه اسلام مدینه منوره، حوادث تلخ و ناگوار و غمباری رخ داد، اموری واقع شد که آغاز انحراف از صراط مستقیم و موجب تبدیل دین، تغییر احکام، تحریف قرآن، جا به جایی اصول و فروع و دگرگونی ارزش‌ها و اسارت دین و بازی با ارزش‌های دینی شد. اگر عنایت بفرمایید واژگانی همچون بدلو، غیرو، حرفو، زیعو نسبت به دین و احکام دین فراوان به چشم میخوره. روایاتی است که با رحلت رسول خدا دین در اسارت مشتی افراد شریر گرفتار آمد و این جمله رو ملاحظه فرمودید که در متن عهد مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر، آقا امیر المؤمنین متذکر شدن با یک مقدمه ای که آقای مالک اشتر در انتخاب کارگزاران در حوزه مدیریتتون، مخصوصا در رابطه با سیستم و دستگاه قضا و داوری میان مردم نظر بلیغ و دقت جدی داشته باشید. بعد این توصیه به نظر بلیغ و دقت جدی در گزینش نیروهای سیستم داوری اسلامی رو معلل میکنن به این کلام که فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيد الأشرار يؤمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. أسير كشوت اسیر در چنگ اون ستمگر آلت دست می شود، به هر گونه ای که بخواهد او رو ملعبه قرار داده و با او بازی می کند. اگر این عبارات در متون متقن دینی ما به کار نرفته بود، تفوه به این کلمات برای ما بسیار دشوار بود که دین رو ملعبه قرار دادن، با دین خدا بازی کردن. این متن روایات مربوط به احکام و فروع فقهیه است که و انتم تلعبون به دین، شما با دین خدا بازی میکنید. نکته شایان توجه که من شخصا خیلی علاقه من بودم ببینم شارحان نهج البلاغه چه عامه چه امامیه و حتی معاصرین، مخصوصا کسانی که عهد را به طور مستقل مورد لحاظ قرار داده و بر عهد عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر شرح نوشتن، حتی این شرحی رو که آیت الله العظمی جناب آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه بر عهدنامه مالک اشتر دارن که ظاهرن جلسه درسی بوده برای جمعی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، با یک شوق اکیدی کتاب رو پیدا کردم و سراغ این فصل رفتم ببینم این بزرگان جمله انها و دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار رو چگونه مورد لحاظ و توجه و بررسی قرار دادن. ولی اون نکته ای که مورد نظر ماست، اون نکته معمولا مورد توجه قرار نگرفته. عنایت بفرمایید، عده‌ای تلاش میکنن منشأ و سرآغاز این همه انحراف، این همه جابجایی و این همه تغییر دین رو به یوم الشورى برگردونن یا به یوم الصفین برگردونن یا به ایام دیگر، مخصوصا ادعی با یک انگیزه های به اصطلاح خیرخواهانه و مصلحانه تلاش کردن که این اتفاقات رو مربوط به دوران روی کار آمدن بنی امیه بدونن. این در حالی است که در عهد امیرالمؤمنین در دوران حاکمیتشون می‌فرمایند فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، یعنی ان هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي اليهود او النصارى او المجوس او المشركين، این دین اسیر اینها بوده. یا نمیخوان بفرماین دین عیسوی، دین موسوی، دین ابراهیمی اسیر چنگال اشرار بوده است، یا نه همین دین را یعنی دین مبین محمدی صلی الله علیه و آله رو اگر این باشد قصه خیلی متفاوت خواهد بود. این انحراف رخ داده است. تلاش ها این است که آغاز پیدایش این انحراف رو مشخص کنن. ولی اون که از مجموعه تلاش های علمی عده استفاده می شود این است که خواستن بگن انحراف بعد از خلفای راشدین به وجود آمده است. اگر عنایت فرموده باشید این جمله ای رو که فراوان نقل شده است از قول به اصطلاح دو خلیفه اول و دوم از دومی مکرر از اولی هم گاهی که ان بیعت ابی بکر کانت فلتتا و الله شرها. خیلی هم روش تحلیل کردن. این جمله رو از خود ابوبکر نقل کردن که ان بیعتی کانت فلتتا. خود این یک جریان سازی است به اعتقاد بنده. فلت یعنی سخن و اقدام و عمل بدون تروی، بدون تفکر، بدون اندیشیدن و بدون برنامه ریزی، فجأتاً مطلبی ناخواسته سر بزنه، ناخواسته پیش آمده است. گفتن اون که رخ داد فلته بود. توجیهشون هم این است. حالا جالب همه اینا در کلمات حضرت زهرا روحی لحل فدا دیده شده. توجیهشون این است که مرگ جانسوز رسول الله یکبار امت رو غافلگیر کرد. یکبار با انتشار خبر دردناک رحلت وجود نازنین رسول الله جامعه مواجه شد با فقدان رهبری و برای اینکه خلع رهبری و پیامدهای زیانبار آن جامعه و امت اسلامی رو تهدید نکند خیلی عجولانه شتاب زده با دستپاچگی این اتفاق افتاد، یعنی فلته. و لذا گفتن تکرار هم نباید بشه. یعنی ما فکر نکرده بودیم، ولی برای جلوگیری از بروز فتنه در پی فقدان رهبری این کار خیلی شتاب زده و عجولانه انجام گرفت. حضرت صدیقه سلام الله علیها در فرازی از خطبه پر شکوه فدکیه با نظر به همین دسیسه و جریان می‌فرمایند ابتدارن زعمتم خوف الفتنه. ابتدار بدار است، نه انتظار باشه. مبادرت کردن، شتاب به خرج دادن به اعتقاد و به باور خودشون برای انتخاب این جریان که فتنه ای به پا نشود. ما هم فکر میکنیم خب فلته باشه بد نیست، در حالی که اون چه از پیشبینی ها و پیشگویی های آسمانی که در قرآن عزیز منعکس شده است که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل ان قلبتم على اعقابكم. این انقلاب على علی اعقابهم، جمله ای رو وجود مقدس رسول الله دارن که در صحاح عامه فراوان نقل شده در پی ابراز نگرانی از این حوادث برای پس از رحلتشون که لا ترجعوا بعدی کفارن او لا ترتدوا بعدی یضرب بعضکم رقاب بعض. مرحوم خزاز قمی در این کتاب ارزشمند کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر روایتی رو با سند نقل میکنه که رسول الله فی مرضه الذی توفی فی فرمود بدید دخترم زهرا حضور پیدا کنن. بیبی آمدن محضر مقدس پدرشون، یه قدری اظهار ناراحتی بابت اون شرایط کردن. بعد آقا رسول الله خطاب به حضرت صدیقه فرمودن، این متن این روایت هست، یا فاطمه سوف یظهرو بعدی حسیکت النفاق و یسملو جلباب الدین. همینی که در خطبه فدکیه بیبی آمده است، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق. جالبه، و ثمل جلباب الدین، یعنی همون جمله رسول الله رو بیبی در خطبه لحاظ کردن. ما باشیم و این اسناد و مدارک و ده ها سند متقن دیگر، این است که اون چه رخ داد یک عمل شتاب زده از سر دستپاچگی در پی فقدان رسول الله با هدف پیشگیری از فتنه نبوده است، بلکه یک مخطط و یک نقشه بوده است. نقشه بوده است نه یک پیش آمد، یک برنامه مهندسی شده بوده است نه یک اتفاق ناگهانی. مجموع این ادله رو که کنار هم بگذاریم، نتیجه این می شود که ان بیعته ما کانت فلتتن بل کانت فتنتن. و حالا اینت بفرمایید، ابتدارن زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اون چه اتفاق افتاد عین الفتنه بود، خود فتنه بود، منتها به بهانه فرار از فتنه فتنه ای به پا شد. و این دو روی کرد به نظر بنده هم در برداشت و استظهار از آیات، هم در برداشت و استظهار از روایات، هم در تحلیل تاریخ اسلام نقش تعیین کننده داره. این درو کرد که اون چه شد کانت فلتتن او کانت فتنتن. عنایت بفرمایید جمله رو، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه نه حدث فیکم ظهر فیکم، آشکار شد. ظهور این است که یک واقعیت، حالا تلخ یا شیرین، حق یا باطل، موجود است تحقق دارد پنهان است. وقتی پرده دری می شود، حجب کنار زده می شود، آشکار می شود، هویدا شد، پدیدار شد، نه اینکه پدید آمده باشد. و این همه نقشه بوده است که گفت ولقد زیعوا کل شیء بعد رسول الله. حالا این با همین اطلاق عمومش، با همین تأکیدش، فإن دین الله کان مبدلا، یعنی ما یه وقتی فکر میکردیم، در همین مجلس مبارک هم عرض کردم، میگفتن یک متنی اگر از یک تریبونی همچون مسجد الحرام یا مسجد شریف نبوی یا از ام القرای مکه یا از جده یا هر جای دیگری که بتونیم ارائه بدیم و همه قبول داشته باشن، صحیفه سجادی است. شما صحیفه سجادیه رو با این روی تر ببینید که در صحیفه سجادیه چه مسائلی گفته شده است. دین خدا را مبدل کردن. در همین خطبه فدکیه وقد نبذتم کتاب الله وراء ظهورکم، قرآن را پشت سر انداختن، بلکه قرآن را زیر پا نهادن، چیزی باقی نگذاشتن، همه چیز را جابجا کردن. و اون شد که هنوز هم آثارش دامنگیر امت اسلامی است. و اون شد که آقا باقر وحید بهبهانی شیخ مؤسس در رساله‌های اصولیه و فقهیه خودشون می‌فرمایند بعد از اون ماجرا دیگر سر و کار فقهای خاندان رسالت با احکام واقعی نیست. ما با طیفی و بخش عظیمی از احکام ظاهریه سر و کار داریم، دیگه دسترسی به واقع بسیار دشوار و بسیار اندک شده است. این بحث از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیره و با این روی کرد خطبه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ملاحظه شوند. و بعد کار به اونجا میرسه که میگن نه آقا جون، کشتن حسین ابن علی در امتداد یک طرح و پروژه عظیم از پیش طراحی شده و مهندسی شده بوده. کشتن علی ابن ابی طالب هم همین جوریست. اون جمله‌ای که در موفقیات ابن بکار و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و مسعودی در مروج و ذهب آورده که اصلا گفت همه عصبانیت و ناراحتی ما این است که شبان روز چند نوبت بر بالای مأذنه ها در دنیای اسلام شهادت به رسالت رسول الله به عنوان اشهد ان محمدان رسول الله گفته می شود. اون وقت شما میگید به همه اهدافتون رسیدید، بستونه، دیگه چی میخواید از جان علی؟ نه، ما هنوز در نیمه راهیم. ما تا دفنن دفنا تحقق پیدا نکند به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده ایم. وقتی به اهداف رسیده ایم که نام رسول الله محو شود و این در دستور کارونها بوده است. منتها شرایط اجازه نداد با رسول الله و کردن با علی و زهران اون چه که کردن. روحی لک الفدا یا بنت رسول الله، ایتها الصدیقة الشهیده یا زهرا. این روایت رو نمیدونم با همه خصوصیات صدرن و زیلن و متنن ملاحظه کردید یا نه. عبدالله ابن سلمان میگوید پدرم یک داستان غم‌انگیزی برام نقل کرد. گفت پسرم، من روزی در مسیر ترددم با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تلاقی و برخورد کردم. تا امیرالمؤمنین چشمش به من افتاد که قدریم با شتاب داشتم میرفتم، ایست کرد. من به احترام امیرالمؤمنین میخکوب در جام ایستادم، یک نگاهی به چهره من کرد و سخنش را با این جمله آغاز کرد: یا سلمان انک جفوتنا. آخه تو دیگه چرا؟ تو که از خود ما هستید، شما میدونید غم سنگین رحلت رسول الله با دل ما چه کرده است؟ میدونید ما احتیاج به تسلی خاطر داریم؟ میدونید رحلت پیامبر با زهرا چه کرده است؟ خیلی وقته شما از خانه ما خبری نگرفتید. میگه من جا خوردم. گفتم آقا جون من کی باشم که به شما، من هویت و تمامیتم، افتخارم به این است که خادم شما هستم. همه تمامیت من به این است که خودم رو خادم شما بدونم. ولی خب رحلت رسول خدا همه ما را مبهوت کرده است. گفت بگذاریم حالا این بخش دوم رو. فرمود: یا سلمان ان فاطمه مشتاقتون الی لقائك. یعنی چه؟ فاطمه مشتاق دیدار توست. گفتم فاطمه مشتاق دیدار من است. عبارتی که در این متن به کار رفته است این است: سلمان میگوید به محض اینکه من این سخن آقا امیرالمومنین رو شنیدم، فخرول تو الى بیتها، خرول کنان، دوان 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 سراغ خانه فاطمه رو گرفتم، رفتم کنار اون بیت با عظمت پر از قربت. گفتم من سلمانم. در رو باز کردن، بیبی آمدن دم در. خیلی عجیبه، حرف یکیست ها، میگه تا چشم بیبی به چهره من افتاد، او هم فرمود: یا سلمان انک جفوتنا. آخه ما هیچ، شما چرا از این مظلوم یک خبری نمیگیری؟ همه ترک ما رو کردن، اما تو دیگه چرا؟ ما بر جان علی خائفیم. غم رحلت رسول الله چنون بر دل و جان ما و خانواده ما سنگینی میکند که من بر جان علی بیم دارم. چرا شما نمیاد حال علی رو بپرسی؟ گفتم بیبی معذورم بدارید، بمونه شکن. یک تحفه ای بیبی برای سلمان در نظر گرفته بود که بعد اون رو در روایت ملاحظه خواهید فرمود. این وضعیت شده است: ام ایمنش اونجور، ام سلمش اینجور، ابازرش اونجور، سلمانش اینجور، و اما علی و زهرا هم که فانا لله و انا الیه راجعون. از این تاریخ به بعد دیگه سلمان گفت من سعی کردم به هر قیمتی شده، هر از چندی ولو بسیار سخت و دشوار باشه، یک خبری از این خانه پر از قربت بگیرم. لذا حالا من نمیدونم دیگه چقدر فاصله شده بود که یه وقت سلمان به جمعی از دوستان صمیمی خودش گفت مایلی بریم یک دیداری با علی داشته باشیم؟ گفتن بسیار پیشنهاد خوبی است. راه افتادن به رهبری سلمان. سلمان جلو جلو، وقتی هم پشت سر سلمان کنار بیت، چند قدمی بیت که رسیدن، ایستاد، به رسم ادب استیذان کرد، خواست اجازه بگیره. حالا استیذانشون یا الله گفتن بوده، هر چی بوده من نمیدونم. میگه یه وقت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب آمدن پشت در، در رو باز کردن، فرمودن سلمان بسم الله، بفرمایید چرا معطلیم؟ دیگه خانه ای که فاطمه ندارد استیزان لازم ندارد، خانه ای که زهرا درش نیست دیگه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسالک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهی بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین والأئمة المأسومين من ذرية الحسين، استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. پروردگارا فکر و فرهنگ و ادب و اخلاق فاطمی را بر جان و جامعه و جوانان و نظام و کشور و حوزه ها و دانشگاه ها و بازار و همه فضای زندگی ما سایه افکن فرما. خدایا به احترام زهرای عزیز، هر کس که اون عزیز رو دوست دارد در هر کجای عالم است عزیزش فرما. خدایا به حق زهرای عزیز، خدمت گزاران به فرهنگ فاطمی، حوزه های علمیه، اساتید، بزرگان، مراجع، فقها، استادان، مجتهدان، همه و همه را یاری فرما. به حق زهرای عزیز، خدایا هر چه خیر و خوبی است بر هر که فاطمه را دوست دارد در هر کجای عالم، مخصوصا بر کشور ما، ملت ما، نظام ما، شهیدان ما، علمای ما، زعمای ما، خدمتگزاران صدیق و مخلص به مملکت و ملت و فرهنگ ما و خاص بر مراجع ما و به ویژه بر رهبر عزیز انقلاب ما نازل بفرما. خدایا از این محفل و مجلس نورانی بسته‌هایی از نور ولایت زهرای عزیز در نشأه برزخ بر ارواح طیبه همه مؤمنین و مؤمنات و همه ارادتمندان به حضرت زهرا، مخصوصا اساتیدمون، علمامون، روح مطهر آیت الله العظما آقای فاضل، والد ماجدشون، والده ماجدشون، عائد و واصل و نازل بفرما. پروردگارا فرج مولامون ولی عصر را نزدیک و قلب اقدسش را از همه ما خوشنود فرمان و اجل اللهم فی فرج مولانا.